بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی در مباحث انفاس و اوامر روز یک شنبه 31 اردیبهشت ماه 1385 مطابق با 23 ربیع الثانی 1427.
الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم. از این شاید که مباحث الفاظ بحمد الله رب العالمین تا اینجا تمام شد. بحثی که در باب الفاظ داشتیم که مقدمه بحث درباره اصول بود، خب ماشاءالله مفصلم بود بحثشون اینها. حالا فعلا دیگه وارد میشیم در اصل اون مقاصدی که در اول بحث گفته بودیم. گفتیم در باب اصول ما مقدمه‌ای داریم و بعدم مقاصدی داریم. مقدمات ما 11 تا امر بود که در باب الفاظ بیان کردیم. 11 امر رو در الفاظ اول امر صادی تا 11 آخری بود که مسئله مشتق بوده میخواد. حالا میرسیم اول مقاصد، فهاهنا مقاصد. از اینجا به بعد چند تا مقصده که کل کفایه رو فرا میگیره و کل اصول رو، که در این قسمت اصول این مقاصد تعمین کننده کل علم اصوله، بجز اجتهاد تقلید که حالا اون مال بعد خاتمه است، در خاتمه میاد. المقصد الاول فی الاوامر، المقصد الاول فی الاوامر، در بحث اوامر کلام در اوامر در دو مرحله واقع میشه. الکلام فیها یکون فی مرحلتین. ما در اوامر دو مرحله بحث داریم. اگر خدا بخواد عمری کفاف کنه و توفیقی باشه برای درس، انشاءالله در دو مرحله مسئله عوامل رو بحث کنیم. یک مرحله اهداه ما فی مادت الامر، اولین مرحله ما بحث در ماده امره، که در بعد این کتاب ها و حاشیه ها امر و الف و میم و ره جدا جدا نمیشتن. این برای که اشتباه با اون امر صیغه نکنه، فی مادت الامر رو نوشتن میم مثلا الف، میم ره مثلا، اینجوری جدا کردن. پس مرحله اول بحث ما درباره مادت الامر است که ببینیم ماده امر چی. مرحله دوم راجع به صیغه الامر است. مرحله دوم راجع به صیغه الامر که صیغه افعل، این بیاناتی داره که ان شاء الله بعدا متعرض بشه. و اما اولا که ماده امر باشه، یعنی مرحله تو اولا مؤنث آورده شده به اعتبار مرحله. و اما اولا یعنی و اما مرحله تو اولا که بحث در ماده امره. ما قبل از این که وارد بشیم در بحث ماده امر، به عنوان تذکاریه یه تذکری میخواییم بگیم. بد نیست چون دوستار رفقا رو دوست داریم تو جلسه درسمون، یه تذکری در اولش بدیم خیلی خوب براتون. و اون تذکاریه ادبیه، میخوام یه نکته ادبی رو خدمتون بگم. بد نیست آدم به این ادبیات اطلاعات داشته باشه. قبل از ورود در مسئله ماده امر که بحثش رو مطرح کنم، در پیش گفتار خودم یک نکته ادبی رو اشاره میکنم و اون نکته اینه. بفرمایید این اوامر جمع چیه؟ اون ممکنه در امتحانات یه موقع سوال بشن شما. الاوامر این جمع چی میتونه باشه؟ جمع چیه؟ دو نظریه هست. من هر دو نظریه رو بگم و هر دو شما مستحضر میشید. عوامل یک احتمال اینه که جمع باشه برای آمره. عوامل جمع آمره باشیم، آمره مثل طالبه، طالب جمع طالبه، طالبتون و طالبون، یادتون شد طالبتون، طالبتانه، طالباتون، بعد میگن که و طالبون، یادتونه روی صرف میر اگه یادتون باشه اون جایی داره وقتی طلبه یطلبه رو میگه میاد تر اسم فاعلش میگه طالبون، طالبانه، طالبون، طالبتون، طالبتانه، طالباتون و طالبون. این طالب جمع طالبه است. اگر رو این پایه باشه پس عوامر هم میشه چی؟ جمع آمره، درسته؟ اگر این رو امر به این معنا بگیری که الان گفتم عوامر جمع آمره، این جمع قیاسیه، خواستم این نکته رو تذکر بدم، این جمع جمع قیاسیه، فوائل جمع فائله، علمای علم ادب میگن این جمع قیاسی، این جمع جمع قیاسیه. یادتون باشه اینا، خوبه تو ذهنتون باشه در امتحانات اینا رو اگر به ممتحنین بگین نمره عالی بهتون میدن، میگن باری کلا به این احاطتون ماشاءالله. این راجب این، اما اگر بیاید بگی نه، بیاید بگی عوامر جمع عبره، الان خیلی ها سوال کنی بگن عوامر جمع عبره، خیلی علما سوال کنی از شون از قایم بیسه اما عوامر جمع چیه؟ میگن جمع امر. یه نظریه اینه که عوامر جمع امر باشه، اگه بخواد جمع امر باشه این جمع غیر قیاسیه، این جمع جمع قیاسی نیست، این جمع سماییه، غیر قیاسیه. چرا؟ برای چی غیر قیاسیه؟ برای که قیاسیه جمع امر اموره نه عوامر. جمع امر از نظر قیاسی امور، پس امر را بخوای جمعش به عوامر بیاری جمع غیر قیاسیه. آقای فرمود چی میخوام بگم؟ این امر سمایه، یعنی مثل عقلات مشهوره که آقایون میگن یه فلانی جز عقلات مشهوره، این طبعا از این قبیله، یعنی دیدن عوامر عرب ها مثلا عوامر رو در جمع به عرب کار بردن، دقیقا اینش میگن سمایی، این هم میگن سمایی. ولی یه نکته میخواستم تذکر بدم اینجا، این دو نظریه در باب امر هست، بد نیست آدم تو ذکرش باشه، خوب حرف میزنه. خب بسیار دستتون بده. خب جمعش قیاسی نیست، نمیخوام بگم فرق نکنه، نه خب باشه، علا کلات به ادوار امر عوامر نمیبندن، میخوام اینو بگم، دقت داری چی میگم؟ حالا شما میگی عوامر منعی امر، حالا ایشالله اونم میایی سر کنیم یا عوامل امورم هست یا نه، حالا اجازه بدید میایی شما عقل که شما بدونید آمده در عوامل، بله بله همش یه کلام رو مسلم که نیست که، حالا ایشالله من فقط سربسته حرف زدم، حالا ایشالله وارد میشیم الان ببینیم با بقا آیو سرکنده هم دیگر زدن کفش نهلی ما هم دیگه برد کردن، حالا میرستیم سر کنیم گرفتاری داری حالا. حالا فقط اجمالا خواستم بگم، ولی در معناش کار نداشتم، حالا امر عوامر و امر امور فرق میکنه، من اون نمیخوام بگم، اصل قضیه جمع رو خواستم اطلاع بدم. خب حالا بیاییم در مسئله خودمون چی میشه، بیاییم سر مسئله. حالا بفرمایید این که حالا اگر این دو نظریه در اینجا باشه، آیا امر عوامر رو به معنای جمع قیاسی بگیریم بهتره و یا جمع غیر قیاسی بگیریم؟ اینجا آقایون میگن که به معنای جمع غیر قیاسی بگیریم بهتره. چرا؟ برای که اگر گفتن خالف تو مثلا زید، خالف امر فلانی را، عوامر فلانی را، اگر گفتن خالف عوامر فلانی را، یعنی معناش آمره آمره رو، چیز بیمزه ایه. اگر گفتن زیدون خالف عوامر فلان کس را، نمیان معنا کنن خالف عوامرش اینه آمره آمره رو مخالفت کنه، معنا میکنن خالف امره رو، امرش رو، امرهای اون رو. پس بعید نیست عواملی که در اینجا به کار میره همطوری که ایشون هم اشاره به این معنا داشتن، همون عوامل به معنای امری که ما میخواییم بحثش کنیم، نه به معنای عموم. پس اینجا اوامر به معنی امر گرفته بشه، جمع الامر، بهتر از اینکه اوامر اینجا رو به معنی آمره بگیریم. این یه مطلبی است. خب حرف بدی نیست، درست میگی، درسته، ما این از شما میفهمیم. خیلی خوب، بسیار. حالا سوال در یه بود بحثی که اینجا کنه، این یقع و انجهات در ماده امر، بحث یقع و انجهات، چند تا جهت بحث داریم که در ماده امر خدا بخواد انجام میده. الجهت الاولا، جهت اولایی که در اینجا داریم در بیان معنای حقیقی ماده امر هست. ماده امر معنای حقیقی چیه؟ کدام یک معانی حقیقی برای او هست؟ زیرا اینکه آقایون برای ماده امر معانی متعددی بیان کردن. برای معنای امر، ماده امر و امره، امر رو برایش معانی متعددی بیان کردن. حتی بعضی از آیون تا 15 تا معنا برایش نقل کردن. حالا ما هر 15 تا رو اینجا نمیگیم، چند تایی رو همطور که آخوندم در کفایه آورده منم خدمتون عرض میکنم تا ببینیم چیه. چند تا معنا برای ماده امر گفتن. اول، منها از معانی الطلب، بگن مراد معنای امر طلبه، کما اینکه گفته میشه امره به کذا، میگن امره به کذا، یعنی ای طلب منها کذا، از او طلب کردن چیزی رو، درسته؟ امر به معنای طلب. یک. و منها شأن، یک امرم به معنای شرطی، کما یقال میگن شغله او امر کذا، فلانی سرگرم کرد شأن کذا، امر کذا، شغله او امر کذا، ای شأن کذا. شأن به کجا به کار میره؟ شأن، شأن به حسب نوع، بیشتر جاها شأن را در مقام رفیع کار میبرن، شأن را در مقام بلند، کسی که مقام بلندی داره نوعاً شأن در این نوع کار میده. ولذا آقایون میبینید که در زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، درسته، فإن لك عند الله شأنا من الشأن، شأنا من الشأن، این حل میده، شأن من الشأن در اینجا معنای مقام بلندیه. دقت دارید، نوعاً شأن را در مقام رفیع کار میبرن، بیشتر آقاد اینجوریه، ولی همه جا اینجور هم نیستا، گاهی هم در مقام گرفتاری، انحطاط، عذاب، در اینجور جاها هم شعر رو به کار میبرن. میشه که آیه معارکه محضرتون هست دیگه، کلم رئن یا معذن شعنون یغنی، هر کس اون روز قیامت گرفتاریه، سر خودش گرفتاره. این شأن در اینجا به معنای مقام رفیع نیست، این مقام برای که گرفتاری و عذاب و انحطاط و سختیه. پس شأن گاهی یطلق علی المقام رفیع و قد یطلق علی الانحطاط و العذاب العلیم، گرفتاری هایی که انسان داشته باشه میگن شأن گرفتار خودشه. پس اینم گاهی مقام اینه. پس گاهی امرم به معنای شأن میاد، همطور که اشاره شد، و گاهی هم نگاه میکنی در اینجا که بخوان استعمال کنن شأن را برای فعل، بگیم مراد از شأن فعله، میگن خیلی حسن نداره، چون خیلی که لطفی نداره که انسان میگن فلانی شأنش کذا، این فعلش کذا، این خیلی حسن عرفی نداره که انسان شأن را به معنی که عنوان مرادف فعل بدونه، چون بعد از آیون شأن را به معنی فعل هم کردن، گفتن شأن مراد فعل باشه، یعنی کار انسان. البته حالا ممکنه در یه معنای مطلق هم گرفته باشه، حالا کلا مهمی هم خیلی حسن نداره در معنای فعل به کار داره. حالا بنابراین پس یک معنای امر به معنای شأن، این شد دوتا. سوم از معانی که براش گفته میشه همون معنای فعل، امر به معنای فعل باشه، اینم داریم، امر به معنای فعل، که کما فی قولی تعالی و ما امر فرعون برشید و ما امر فرعون برشید. کارش فرعون رشید نبود، کار خوبی نبود، کار درستی نبود. این امر میگن اینجا به معنای فعله، یعنی ما فعل فرعون برشید. چهارم به معنای فعل عجیب باشه، امر در جایی که برای فعل عجیب به کار بره، تمسک به این آیه کردن که قوله تعالی فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها. اینجا گفتن جاء امرنا، این امر به معنای فعل عجیبه، یعنی اونجایی که بخواد اون امری که آدم فعلی که تعجب میاره، کسی اون تعجب میاره جعلنا عالیها، قضی از قبلوته که ما اینها رو زیر رو کردیم، این چیز عجیبی بوده. گفتن اینجا مثلا امر به معنای فعل عجیبه، یا به معنای شی باشه، معنای دیگر امر معنای شی باشه، کما تقول رأیت الیوم امرن عجیبا، امروز یک چیز عجیبی من دیدم. این امر عجیب رو میگن شیئن عجیبا، اینجا امر به معنای شی آمده. گاهی هم امر به معنای حادثه میاد، میگه قد وقع امر کذا، فلان حادثه واقع شد. این وقع امر کذا یعنی حادثه‌ای در اینجا واقع شد. این امر رو گفتم به معنای حادثه است. گاهی هم امر به معنای غرض میاد، مثلا میگن جاء زید لامر کذا، جا از زیدان لعمر کذا، زید برای امر فلانی آمد، فلان کار آمد، ایل قرد کذا. از اینجور معانی خیلی زیاد شده. البته حالا برهوم آخون در کفایه دیده باشید اشکال کردن ایشون برگوده، به نظرم این معانی درست شما میدیم، معانی همه معنای خود امر نیست، گاهی به مناسبت مقام آدم یه معنا رو میفهمه. واقعیت اینجوری ها، امر همشون به این معنا نمیده که، مثلا آخون میگه که در اینجایی که میگه جا از زیدون لعمر کذا، میگه قرض رو از لام میفهمی، میگه لعمر کذا، این لام میفهمه برای قرضی، جا از زیدون لعمر کذا. مرمو آخون بگیم به مصفت لامه، لام میرسون. بعد از آیون اشکال کردن با آخون، یه فرمو آخون اشتباه کرده، چرا لام که منه غرض نیست، چرا که اون خود هم خب این لام سر غرض هم که میاد، جا عل غرض کذا، یکی لام اگه برای غرضه وقت معنا چی میشه؟ جا غرض غرض کذا معنا داره که لام نمیاد غرض رو فهمه، توجه داری؟ پس بگیم غرض از سیاق جمله فهمیده میشه ها، جا زیدون لعمل کذا، این سیاق جمله میرسونه غرضیت رو، نه لام غرض. اگه لام غرض باشه چرا سر خود غرض لام میارن، میگن لغرض کذا، دقت داری چی میگن؟ بعد از آن اشکال کردن. یا در حادثه، خود امر معنای حادثه نیست، وقوع معنای حادثه رو میرسونه. وقتی میگه که وقع امر کذا، این وقع چی میرسونه؟ یه رسولی که مراد از عبد اینجا حادثه هست. پس بعضی از آقایون گفتن این درست نیست که ما اینا رو یکی یکی هر کدوم معنای امر بگیریم، نه معنای امر نیست، نه اطلاق میشه بعضشون با بعض، راست میگن. کما که بعضی از اینا رو از باب مصداق با مفهوم اشتباه شده، عنوان مصداق مفهومی اشتباه کردن، و الان واقعیت مثلا در اینجایی که انسان میگه مثل حادث یا قرض، خودش امر به معنای قرض نیست، خود امر به معنای مصداق القرضه، نه امر به معنای راست میگن، نه مفهوم امر جا به معنای قرضه، مصداق این اقوام اشتباه مصداق به مفهومه، نه اینه که خود امر به معنای قرض آمده یا خود امر به معنای حادثه، این اقوام اشتباه و مصداق به مفهومه. دقت فرمی چی میخوام بگم؟ بنابراین پس این تعداد هایی که دادن، مثلا میگن امر زیدن مستقیم، یعنی حال زید مستقیم،
امر و زید بود. حالا امر همه حاله، نه بابا محاسبت مورد آدم میفهمه. یا آیه قرآن میگه مسخراتون به امره، مسخراتون به امره. این امره اینجا چی معنا داره؟ ای با قدرته مسخراتون. خود امر برای قدرته؟ نه، از باب تسخیر میفهمید که اینجا مراد قدرته، نه خود امر. مسخرات که میگیم به امره ای با قدرته. دقیقا فرمون چی میگم؟ پس این اشتباه نشه، اینجا خیال نکنید خود امر معنای اینا هست، اینا مصداق های اینا موضوع. بسیار خوب، چشم. پس این معانی همه شور کنار بذار بابا، اینا بعضی هم ادغام میشن. اون لب به جان مطلب رو بگیم اینم کدوم میشه بحث کنه روش. امری که رو این معانی گفتیم کدوم میشه مرد بحث قرار داد؟ گفتن اونی که میشه قرار بحث بده یکی فعل، یکی شی، یکی طلب، یکی شرط. گفتن اینها رو بعید نیست که آدم بگه امر به معنای فعل، امر به معنای شی، امر به معنای طلب، امر به معنای شرط. بلکه آقایون گفتن به نظر میرسه شأن رو هم حذفش کن، چون شأن هم همون فعله، ولی اون مراد خوستا ولی همون معنای فعله. پس بیارید سه تا بکنیدش، فعل و شیء و طلب. بیاییم بگیم اینا امر به این معنا درسته، امر به معنی الفعل کار، امر به معنی طلب، امر به معنی شیء. این ستا را آورده برای آخون که دو تا را بیشتر نمیاره، بگه طلب و شیء، فعل هم بده کنار. آخون که فعل هم کنار گذاشته، بگه امر به معنی همین یا طلبه یا به معنی شیء. الا کلا بین این دو ستاست که محور بحث قرار میگیره. حالا تا حالا که رسول نمیسنی که امر از همه معانی یازی نیست باشه، این 15 تا معنا بره کنار، فقط میمانی بین این دو ستا، فعل و طلب و شی. حالا یا فعلم شما قبول کنید یا نکنید. بفرمایید امر حقیقت در کدوم؟ بفرمایید حقیقت امر کدوم از ایناست؟ اینجا ما تقسیماتی داریم که انشاءالله باشه برای فرداتون، دیگه خستتون نکنم. یه روز دیگه قفرالله و اغنالله علیکم انشاءالله.